و هیچ شماتتی در آنها نیست. ماشین را کنار خیابان گذاشته‌ای و دنبال مسافری که پیاده شده است می‌دوی.
وایستا! وایستا، من نمی‌تونم با تو. چی من می‌خوای؟ برو. خیلی سال بود که دنبالت می‌گشتم.
که چی بشه؟
فقط می‌خواستم ببینمت. می‌خواستم ببینم که زنده‌ای.
کاش بودم. کاش یه روز زودتر.
سب کن، سب کن.
چی میخوام؟ مگه حال روزمو نمیبینی؟
اون روز بعد از اینکه 800 دفع کردیم کجا رفتی؟ چی کار کردی؟
تو خاطرات دفع شدم.
من دارم میمیرم، خونم پر از سمه، من شیمیایی شدم.
همه شیمیایی شدم.
دیگه فرصت زیادی برام نمونده.
من خیلی وقت مردم. جمی رنگ مثل آب میمونه وقتی بخار میشه، وقتی ناپدید میشه، از این نرفته، یه جای دیگه سر در آورده.
هیچ وقت نتونستم فراموشش کنم. بعد از اون روز دیگه حتی یه روز زندگی نکردم.
پس چرا دنبالم اومدی؟ چرا نمیذاری فراموشش؟
کمک، کمک، یک دفعه کمک کنه. باید برسونیمش بیمارستان. کمک.
نگاه کن به آخرین لحظه های زندگیش، نگاه کن به تاول هایی که در پس این همه سال بر پوست فرسودهش رویدند، نگاه کن به کسی که شاهد دفن عزیزانت در پایان بلوط پیر بوده، نگاه کن. او آخرین کسی است که پیش از دفن روژین او را دیده است، آخرین بازمانده شوم ترین روز زندگی، شاهد موج گل های ریز زرد در دامنه دشت.
کاری هست بتونم برات انجام بدم؟
اگه تونستی برو حلبچه.
حلبچه؟
پای اون درخت قدیمی.
سال هاست پامو اونجا نذاشتم.
آخرین کسی که اونها رو دید تو بودی.
و تو
دل آدم ها خیلی چیزا تنگ میشه. شاید حتی مرده ها دلشون تنگ بشه.
نمیخوای پلکم رو ببینی؟ تمیزه، گلی نیست. بقیه 81-32 رو ببین، شاید چیزای دیگه ایرم برات زنده کنه.
دیر، ولی اگه تو زنده موندی
همه شما دوستان عزیز به خیر باشه. از شبکه رادیویی نمایش با شما همراه هستیم. برنامه‌ای که تقدیم حضور مهربان شما شد در آدینه با نمایش بود که به گل‌های زرد می‌پرداخت. امیدوارم که لذت برده باشید و مورد پسند تک تک شما دوستان عزیز قرار گرفته باشه. برنامه بعد رو که تقدیم حضور مهربان شما خواهیم کرد، نمایش ملودی شهر بارانی هست. قسمت پنجم آماده است که تقدیم حضور مهربان شما بشه. به مدت 30 دقیقه شنونده باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ملودی شهر بارانی، نویسنده زنده‌یاد اکبر رادی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشکر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: ناهید مسلمی، رضا عمرانی، نازنین مهیمنی، بیوک میرزایی، دانیال حکیمی. کارگردان جواد پیشکر، گوینده فریبا طاهری، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده شهناز دهکردی. قسمت پایانی. به نام خدا. سلام، رشت، پاییز مه گرفته سال 1325. شنیدیم که مهیار پس از 7 سال تحصیل و اقامت در سوئیس به دلیل فوت پدرش به رشت میاد. آفاق مادرش و بهمن برادرش سعی میکنن اونو راضی به موندن تو رشت کنن، اما مهیار چنین قصدی نداره. خانواده مسلم که سالهای زیادی به اونها خدمت کردن و در خانه خیابون بیستون اقامت دارن، با حضور مهیار شرایط دیگه‌ای پیدا می کنن. چرا که آفاق و بهمن می خوان مسلم به همراه فرزندانش سیروس که بازیگر تئاتر و گیلان که معلمه، خانه خیابون بیستون رو تخلیه کرده و تو خانه کوچیک انتهای باغ اقامت کنن. مهیار با این تصمیم مخالفه. از طرفی سیروس و گیلان این کار رو نوعی بیمهری و جفا در حق خودشون میدونن. این جدل آنچنان بالا میگیره که بهمن به سیروس سیلی میزنه و میگه از طریق قانون اونها رو از خونه خیابون بیستون بیرون میکنه. اما مهیار اعلام میکنه که نماینده قانونی اون خونه اونه و خودش هم تصمیم نهایی رو میگیره. بشنوید ادامه و پایان ماجرا رو.
که داری میری؟
اینجوری شد دیگه خانم جان.
گفتی کی؟
غروب با لبان تور.
خب تا از تهران پرواز کنی یه هفته معطلی داره. وقتی بلیط گرفتی بیا رشت و یه چند روز دیگه دور هم باشیم.
تهران دو سه تا کار اداری دارم که باید راستوریس کنم.
من هنوز تو رو به قاعده ندیدم.
میگم این بهترین عکس شماست. اون وقتا خال پشت لبتون پررنگتر بود. این چند روزه با این همه تلاطم مثل این که وارد دنیای دیگه ای شده باشم. عینک پدر رو بر میدارم. اینم میخوام یادگار داشته باشم برای موقعی که عینکی شدم. قابش خیلی آنتیکه.
تعجب میکنم تو تقریبا راضی شده بودی که رش بمونی
که دفتر وکالت بگیرم و یه شغل رسمی توی دادگستری قبول کنم.
اجالتا یه خونه نقلی هم که داری
و بعد دو سه تا جوجه، یه ماشین واکسال با شئون اجتماعی و آهسته زندگی کنم و روزای بارانی لبه شلوارم و بالا بزنم و مراقب چربی روده ها و ضربان قلب خودم باشم و تأمین آتیه و آرزوهای بزرگی که تبدیل به حالتهای کوچیک میشن و کوچکتر و کوچکتر میشن تا یه شب در حین مطالعه سرم بیافته روی میز و با احترامات ایالتی برم پی کارم. پس چرا به دنیا اومدم؟
ما هیچ وقت این سوال از خودمون نمی کنیم. فقط سعی میکنیم خوب زندگی کنیم. ما تو رو به امید همچین روزایی فرستادیم سوئیس. مخارج سنگین و دوری تو رو تحمل کردیم. 7 سال که تحصیلات عالیه بکنی و برگردی باعث سربلندی ما بشی. حالا که صادق خان به رحمت خدا رفت و این دوره غربت و بی کسی باید دلمون رو دل هم دیگه باشه، یه عکس رنگ و سو رفته و یه عینک رو چپوندی توی چمدون و خیالتو راحت کردی که یاد ما هستی و این حرفای عجیبی که میزنی. اون همه قول و قرار،
اون قول و قرار مال خیلی پیشه خانم جان. اون روزا من پسر بچه سر به هوایی بودم و...
آره حالا خیلی فرق کردی.
اگه اتاق منو ته اون پانسیون دیده بودین، حتی جای میز و گلدون و تابلویی که به دیوار زده بودم تو این 7 سال 1 میلیمتر تغییر نکرده. حتی اون صندلی‌های لق و اون مبل شکم دریده، حتی شام شب‌های من، یک قطعه نون و یه فنجان شیر ولرمه، یک نواخت مثل همیشه منظم. اما فقط خودم میدونم که پشت این ظاهر بی نبض و بی روح چند واج سهمگینی در باطن من خروش میکنه. اون دنیای من ریشه‌کن شده خانم جان، بدون اینکه پناهگاهی آلونکی جاش بنا بشه. نه، من با همچین خرابه‌ای که توی خودم دارم نه به درد شما میخورم نه توی رشت میتونم آبادش کنم، جز اینکه برم خونه ای رو مطالبه کنم که وصیت‌نامه صراحتاً گفته مال منه و من با غریزه احساس میکنم که حقی به اون خونه ندارم.
پس تو به خاطر مسلم داری میری؟
نه، این دوتا سفیرم که آوردم میبرم.
نگفتی؟
از اولشم قرار نبود توی رشت موندگار بشم. دلیلشم این چمدون و خرت و پرت مختصریه که برای سفر چند روزه برداشتم. اصلا نمیدونستم اینجا باشه صحنه‌ای رو برو میشم. راستش هنوز نمیدونم داستان چیه. این که من برم خونه سر بیستون، خانواده مسلم بیان اون طرف حیات و میر سکینه فرستاده بشه لاکان.
مهیار جان، ما علتشو خلاصه بهت گفتیم.
واقعا نیت شما اینه که رشته های دوستی میان دو خانواده محکمتر بشه؟
صبونتو بخور سرد میشه.
من نمیدونم بین شما چی بوده، سیروس و ماری چه برنامه ای دارن، منظور بهمن چیه که رفته زیر پوست اینا و گیلان.
یعنی خودت حس نمی کنه؟
خب البته یه
نوکیسه ها از هر فرصتی استفاده میکنن که نشون بدن برای ما آدم شدن، که اگرم شده باشن کی آدمشون کرده؟ روزی که پا برهنه از شفت اومدن و بخچه به کل وارد این خونه شدن، شیپیشای زیر بغل و کبره پشت پاشون رو دیده بودن؟ همین دختری گستاخ که چشماشو برای من چپ و راست میکنه، وقتی لباساشو در آوردم بوی گوسفند میداد و من پیرنای ماری رو تنش کردم، غذاهای شما رو بهش دادم، تا دیپلم متوسطه گذاشتم سعادت نسوان درس بخونه.
شما گذاشتین؟
حداقل مخالفتی نکردم که مثل ماری معلم دبستان سروش بشه و خودشو همشأن و همتراز اون بدونه. گدا گشنه ها، حالا با چیزایی که از خودمون یاد گرفتن دارن از ما غلط میگیرن. ادعای مالکیت، حرفای گنده گنده. نه، من به اینا حساب پس نمیدم، باید پاشن.
اونا ممکنه زیر فشار شما از اون خونه پاشن، ولی معلوم نیست بیان اینجا.
میان.
اگه نیان
اون وقت مسلم از تیم چه بر میدارم.
چی؟
اون دیگه قوهی نداره. درستشم اینه که بره خونه یه قدری استراحت کنه. پسرشم انقدر بیفکره که هر چی در میاره کتاب و سر و پز و خرج اتینا میکنه و اصلا در بنده هیچی نیست. میمونه گیلانای شندرقاز معلمی. پس خونه اجاره‌ای فعلا صرف نمیکنه. باید بیان اینجا. میان.
خب گیرم حالا اومدن.
میخوام یه دور دیگه بیارمش پشت اون درخت و راستی مستراح بشینه سر جاش. و اون وقت آهسته بهش بگم برای هر کی آدم شده باشه به چشم من همونه، همون بچه رعیت شیپیشوی شفته با همون پاشنه های کبر بسته ای که از نشاب برمیگشت و اون بوی گوسفندی که میداد.
سلام. ببخشید خانم آهنگ، در کوچه باز بود و من بیخبر اومدم.
چترت خیس گیلان، بذارش بیرون.
معذرت. حواسی درستی ندارم. خوب شد؟
مگه تو مدرسه نداشتی؟
میخواستم چند کلمه با آقای دکتر صحبت کنم. اجازه میدین؟
بفرمایید.
صبح گفتم بقیه نیستن، خونه خلوته.
فکر میکنم بهمنم رفته باشه.
بله، آقای آهنگو توی خیابون دیدم.
حال سیروش چطوره؟
دیشب تب داشت، پیشونیشو بستم نذاشتم بره تئاتر.
کار خوبی کردی.
آقای دکتر، من مدام خواهش کوچیکی از شما بکنم. به ما فرصت بدین که چند روزی بگردیم و یه خونه مناسب پیدا کنیم.
من راستش متوجه نمیشم.
نه فقط، نه دو هفته. نذارین زندگی ما به اجرا و رسوایی کشیده بشه.
ای وای.
لااقل همینقدر توی مشکلات ما شرکت داشته باشیم.
بشین. شما چطور همچین خواهشی از ما میکنیم؟
اینجا هستن کسایی که بعدشون نمیاد ما رو بدبخت و سرشکسته ببینن. فوت مرحوم آهنگ، اومدن شما، رفتن میرسکینه، جریان خونه ما و تمام این داستان پیش افتادهی که درست کردن بهانه همچه نقشه شده.
اگه من نخوام چی؟ یا اصلا توی داستان شما نباشم؟
نباشی؟
داستان هر قدرم چفت و بست محکمی داشته باشه باز آدم داستانه که حرف آخر میزنه.
یعنی بالاخره تصمیمتونو گرفتی؟
این قباله سر بیستون، اینم وصیت‌نامه آقا جان با دستخط و مهر امضا.
بلابود باطل و سحر داستان ما.
بله، وقتی اینا پیش من باشه تمام طرح و نقشه داستان شما هر چقدر ماهرانه بی اثر میشه.
اینجا چه اتفاقی افتاده؟
دیشب بعد از رفتن شما دیگه تاب نیاوردم، اومدم از خونه بیرون. میخواستم یه سره برم قرائتخانه بشینم گوشه ای، سرمو بگیرم توی دستامو، چشمو برای مدتی ببندم، که یک بار دیدم توی دفتر لوانتور هستم. اون وقت دست کردم جیبمو برای ساعت 5 امروز بلیط گرفتم. خب حالا حرف دیگه ای بزنیم.
پس امروز میری؟
شما احساس مخصوصی به این آهنگ داشتیم؟
من خاطره‌ای با این آهنگ ندارم.
برای آخرین بار میذارم که داشته باشین. خاطره ها هرچه کهنه تر بشه زلال تر میشه.
با این حساب خاطرات گذشته شما توی رشت باید خیلی زلال شده باشه.
و گیرا، هر وقت در لوزان به این صفحه گوش میکنم یه حالت سیال بچگی، چطور بگم، مثل اشعه نامرئی موج میکشم. خنک سبک میام با عصر نان پیربوی تازه مثل روح روی تمام رشت منتشر میشم. آه برامس، توی کوچه پس کوچه های مهالود زیر خاک دانه باران و خیابان آبی نمناک
و اون بار ظرف و لیوانای نصف شیر شما که قسمت ما بود. اینا رو هم به خاطرات زلالتون اضافه کنید.
شما سردتونه، با یه فنجان شیر ولرم موافقین؟ تا گرمه بخوری.
متشکرم. اگه به زور متوسل بشن و خونه رو از ما بگیرن؟
نگران نباشین، بالاخره سیروس و ماری هم در کنار شما هستن.
اونا شاید با هم برن جای دیگه، شاید جور دیگه شروع کنن، ولی من یه معلم ابتدایی با یه پیرمرد بی زبان مظلوم میدونم که نوبت اونم میشه. به زودی زیرا به اونم میزنن و خونه نشینش میکنن تا من رو به زانو در بیارن و زیر پا له کنن. همون نمیذارم، میرم کار دیگه میکنم، تا های پرستاری، درس خصوصی، و اون مرد رنجیده رو یه تنه به دوش میکشم. سرمو بلندتر از همیشه نگه میدارم و نمیذارم منو خار و زشت و سر شکسته ببینن. نمیذارم، نمیذارم با بزرگواری بهم تفقد کنن.
همین حرفا جای خود.
نه اینطور نیست. در تمام این هفته اونا روی قیمت ما چونه میزدن و در تمام این هفته شما سکوت کرده بودین، بیرنگ، معمولی، ارضا شده. این وسط کی حق کمیسیون مطالبه میکنه؟
من که دارم میرم.
به خاطر ما؟
و شما یک کلمه نگفتین.
چرا باید در آینده شما کنجکاوی کنم؟ هرکی تقدیر خودشو داره.
من نمیدونم تقدیر چیه، آینده من کجاست، و اصلا کلمه که این همه روش جدل میکنیم، تزویر، تقلب، حتی جنایت میکنیم، زندگی.
شما کتابای زیادی خوندین، کتاب‌ها، تفسیرهای زندگی.
قبل از این که برم سوئیس 7 جمله حکیمانه یادداشت کرده بودم و همیشه توی بغلم داشتم، از افلاطون و کتاب‌های عتیق بگیرین تا معاصران. در سال‌های اول اقامتم تمایل غریبی داشتم که یکی از اون جمله‌ها رو به عنوان سرمشق زندگی انتخاب کنم، اما بعد از مدتی فهمیدم هیچ کدومشون به دردم نمی‌خوره. و حالا با یک چمدان و سیلابی از کلمات در آستانه سرنوشت خودم قرار گرفتم. میخوام به زبان ساده کتاب بنویسم، با شر و خشونت بجنگم و جای کبر و نفرت و کینه های خونی کلمات روشنی به دنیا بدم. مهر، فروتنی، غرور،
اینا کلمات نایابیه که فقط توی کتابا نوشته میشن.
ولی من مصداق این کلمه ها رو کجا پیدا کنم؟
شما سر پرشوری دارین،
در حالی که به اندازه یک طفل 7 ساله مجهز به اسباب زندگی نیستم.
و زمنان کمی هم صداقت دارم.
اصلا نمیدونم زندگی چیه.
هیچ وقت گرگومیش صبح دست کردین توی لونه مرغا که تخم گرم درشتی رو از زیر یه مرغ کاکولی بردارین؟ دیدین اون مرغ کاکولی چطور مستره به اطراف نگاه میکنه؟ یا مجسم کنیم طفل قنداقی که شیر گوارایی خورده و حالا دست و پای میزنه، خنده هایی با صدای شیرین میکنه، در حالی که شما اخم کردین و فیلسوفانه بهش میگین ای کودک پلشت، بدان که خنده های تو کاملا احمقانه است، زیرا اندکی بعد خودت رو زرد کرده و جیغ بنفش میکشی. و طفل مربوطه لابلای دست و پا و خنده ناگهان صدای ملوسی در میکنه که ترجمه دقیقش میشه این: ای فیلسوف مکرم، بدان که خنده و گریه و این عمل قبیح بنده حاکی از سلامت جسمانی و نشاط روانی من است. مابقی سیمهای خارداری است که به قنداق من پیچیده‌ای و نشاط مرا کور کرده ای. اگه این منظرها کمی شما رو به وجد میاره، زندگی همینه.
چه فایده که میخواستم پرواز کنم، اوج بگیرم تا روی قله ها و از جراحت ها و تفننات زمینی دور بشن. افسوس، انگار بالهای منو با تسمه بستن. حس میکنم یک پلاس سنگین روی سرم افتاده و من در یک مرداب، یک منجلاب سیاه، مثل قیر دست و پا میزنم و هرچی دست و پا میزنم فروتر میرم.
همه ما دست و پا میزنیم تا غرق کامل، ولی در حالی که دریای نیلگون زیر گوش ماست، چرا توی مرداب، منجلاب ما خیلی ساده ایم که دنیا رو پیچیده میبینیم.
منظورتون وحشت‌های جنگ و فلسفه لوزانه؟
برای اینکه درختی بکاریم یا از مظلومی دفاع کنیم لازم نیست سوار اسب نحیفتون بشیم و در جبهه‌های جنگ و افسانه ها بگردیم. باغچه و مظلوم هر دو پیش روی شمان، فقط کمی هنر میخواد.
شما از کی؟ از چی دارین حرف دارین؟
رشت! رشت ما گرچه به زیبایی لوزان نیست، دانشگاه و پارک و عمارت‌های 25 طبقه نداره، اما باغ سبز میدان با موزیک و فانوس‌های مهتابی
و باغ محتشم با بنفشه‌های سرنگ و اون سپیدارهای سر به فلک کشیده،
قرائت‌خانه ملی،
انجمن فرهنگ،
تئاتر، کلوپای شطرنج، سینما،
کافه‌های استانه و روزنامه‌های صبح.
هنوزم میان این بام‌های سفالی، درخت‌های بادرنگ و این کوچه‌های سنگفرش بارانی،
درشگه‌های دو اسب و خیابان‌های مهالود،
زندگی تب و تاب و جنب و جوش داره و همه چی برای اجرای عدل الهی فراهمه.
پدر خانم گیلان، شما جدن همچین احساسی به این شهر دارین؟
باقال قاطق ما کمتر از شاتو بریان شما خوشمزه نیست آقای دکتر.
نه، یکی درست روی نشانه زدیم و خیلی هم عاشقانه گفتیم.
کسانی هستن که همیشه عاشقن و کسانی همیشه معشوق.
شما چی؟
دست منو نگاه کنیم. این دست یک دختر 22 ساله نیست،
ولی این سر، نگاه شما، چطور بگم، شما مهربان، فروتن و مغرور هستین و وصفی که از رشت کردین، گیلان سبزه زیبای ما، نمیدونستم این همه گوشای قشنگ داره.
پس چرا میخواییم بریم؟
بگین، وقتی حرف میزنین مثل اینکه جویبار نرمی با جلای الماس زمزمه میکنه و من مثل آب و نور انگار شناورم، پاک، شفاف، مثل اینکه غسل میشن.
اون سال نو رو به یاد میارم که حیات خونه غرق شکوفه های سفید.
آه، یادم میاد وقتی پا برن از درخت پایین اومدیم من یک تخم مرغ رنگی به شما دادم. چی شده؟ ناراحت شدیم؟ یا من چیزی گفتم؟
چلی زمستانه و بچه های من کفش ندارن.
بچه های شما؟ مگه چند تا بچه داریم؟
17 تا. اونا کفش درست حسابی ندارن، تقریبا پا برهنن، باید شبانه به خونه هاشون برسونم.
آخه با 150 تومن حقوق چطور میتونی؟
اعانه جمع میکنم.
زمستان بعد؟ زمستان های بعد چی؟ تا کی اعانه جمع میکنی؟
تا وقت عدالت شما شامل حال گیلان ما هم بشه.